السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك وعلى آبائك الطيبين الطاهرين المعصومين، وعلى أمك فاطمة، وعلى علي بن موسى الرضا المرتضى جمیعاً و رحمت الله و برکاته. هدیه به محضر آقامون امام زمان، آبا گرامشون، مادرشون فاطمه زهرا، ولی نعمتمون علی ابن موسی رضا، کریم اهل بیت، امام مجتبا، انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، امام شهیدان، اموات و شهدای این جمع و این مجتمع مهدیه، شهید کافی، شهدای مدافع حرم، شهدای اخیر که با زبان روزه به دست مزدوران استکبار و مزدوران تکفیری به شهادت رسیدن، صلوات محمدی خرد. صبح جمعه ای شد، اون هم صبح جمعه 14 رمضان، شب میلاد با سعادت کریم اهل بیت، امام مجتبی علیه السلام، همراه با شما کاروان منتظران امام زمان ارواحنا له الفدا، در مهدیه تهران و همه بینندگان عزیزی که در هر کجای این مملکت امام زمان و در هر کجای زیر آسمان کبود دلشون برای شنیدن اون ندای آسمانی پر میزند که صبح جمعه بفرماید انا بقیت الله، انا سمسام المنتقم، یا اهل العالم ان جدی الحسین الذی قتلوه عطشانا. خدایا همه ما و همه کاروان منتظران ظهور را جزو سربازان رکاب امام زمان قرار بده. در ماه مبارک رمضان برای انتظار صحبت کردن خیلی زمینه آماده تر است. چرا؟ چون یاران امام زمان باید اهل تقوا باشه. ان العز ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. کسانی که قرار است یاری امام زمان بکنن باید صالح باشند. از همین آیه قرآن امام بزرگوارمون، پیر و مرادمون الهام گرفتن و به من و شما و همه منتظران حضرت فرمودن منتظران مصلح خود باید صالح باشد. صالح یعنی چی؟ در اون آیه شریفه دیگر که همه می دانید برای ظهور آقامون هست، فرموده است که منتظران امام زمان باید الگو باشد. یک جا می فرماید صالح باشد، یک جا می فرماید الگو باشد. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه. اینها باید ائمه باشن، اینها باید الگو باشن، اینها باید مقتدای دنیا باشن. میایم سراغ آیه‌ای که برای وجوب روزه برای ما بیان شده است. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اصلا فلسفه روزه برای این است که من و شما صالح شویم، من و شما الگو بشویم. فلسفه روزه برای این است. کسی که اهل تقوا می شود یعنی صالح می شود، یعنی به درد امام زمانش می خورد. این اهل تقوا یعنی چی؟ اهل تقوا یعنی اهل مراعات. مراعات چه اموری باید بکنیم تا به درد امام زمانمون بخوریم؟ آیات تقوا رو که نگاه میکنیم میبینیم مراعات سه حقیقت باید بشود. امروز اگر هر مسلمان و هر شیعه و هر دوستدار محمد و آل محمد در زندگیش مراعات این سه حقیقت را بکند، میتوان گفت او با تقواست، او خروجی سالم ماه مبارک رمضان است. این سه حقیقت چیست و مراعاتش چیست و ثمره این مراعات چیست؟ من این سه تا کلمه رو در این صبح جمعه نورانی در این خانه امام زمان که سالیان سال از فریاد ابن الحسن در این خانه بلند شده است و خیلی ها عشقشون رو به امام زمان از این مهدیه، از این ندبه ها و از این جریان نورانی کاروان منتظران امام زمان گرفته اند، میخوام محضر شما و بینندگان عزیزی که این بحث رو دنبال میکنند تقدیم بکنم. خداوند توفیق بیان به حقیر بدهد، توفیق فهم و عمل و استفاده به همه ما و شما عنایت بفرماید. صلوات محمدی خواهد. اون سه حقیقتی که اهل تقوا و صالحان و منتظران امام زمان باید خیلی مراعاتش بکنن با این سه آیه قرآن. سه دسته آیه تو قرآن داریم راجع به تقوا. یکیش یک دستش میفرماید اتقوا الله، مراقب خدا باش. یک دستش میفرماید اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، مراقب قیامت باشید. یک آیه هم می‌فرماید فتقوا فتنه، مراقب فتنه‌های شیاطین جن و انس باشید، مراقب فتنه‌ها باشید. پس اون سه حقیقتی که منتظر امام زمان دائما، ببینید آیات مربوط به تقوا یا با امر آمده است یا با فعل مضارع، هر دوش دلالت بر استمرار دارد. این که بعضی از ماها، خوب دقت کنید، بعضی از ماها حتما تو بعضی از موقع ایام به یاد خدا میفتیم، شک نداره. قرآن میگه، قرآن میگه همه انسانها حتی بیدینا، اونایی که ظاهرا خدا رو نمیشناسن، اونایی که نماز نمیخونن، اونایی که عبادت نمیکنن، یه موقعی به یاد خدا میفتن. اون کیه؟ وقتی کارد به استخوان میرسد. ایش این ویژگی متقی نیستا. این مدل یاد خدا بودن ویژگی متقی نیست. فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشفکون. وقتی تو کشتی می نشینند و دریا به طوفان و تلاطم می افتد همه میگن خدا، خالصانه هم میگن خدا، چون میدونن از دست غیر خدا هیچ کاری ساخته نیست، حتی ناخدای کشتی همه میگن خدا خدا. اما اینا وقتی به که ساحل میرسند و نجات پیدا میکنن از خدا یادشون میره. این مدل یاد خدا که وقتی گرفتار شدم بگم خدا، وقتی گرفتار شدم بگم صاحب الزمان، وقتی گرفتار شدم بگم فاطمه، ابوالفضل یا امام حسین، این مدل یاد بودن ویژگی یاران امام زمان نیست. ویژگی یاران امام زمان اون است که همه ایام به یاد خدا باشن، یاد خدا باشن فسراء و ذراء، هم در آسایش و نعمت هم در نداری. اگر اینجوری بودن این ویژگی مصلحان است. و ماه رمضان ما رو خوب به یاد خدا بیندازه، هم در سحر و افطار، هم در روز، هم در نیمه شب، در همه لحظات ما رو به یاد خدا میندازه. این یاد خدا و ادامه‌ش هم داریم، یاد خدا و یاد ولی خدا، یاد خدا و یاد ولی خدا. معنا و مفهوم این شرط اول منتظران این است که ما باور کنیم تو این عالم یله و رها خلق نشدیم. ما آقا بالا سر داریم، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی نور، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ویژگی ببینید، یه بچه‌ای که بابا داره با بچه‌ای که بابا و سرپرست نداره تو خیابون کاملا مشخص. بچه‌ای که سرپرست نداره هی می‌بینیم هر طرفی که دلش می‌خواد میره، ولی بچه‌ای که بابا داره دستش تو دست باباشه، هر جا میره با باباش. منتظر امام زمان تو عالم نشون میده که من یله و رها نیستم، قرار نیست هر کسی بیاد به من خط بده، شرق و غرب عالم بخوان به ما خط بدن. اماممونم تو انقلاب ماها رو منتظر امام زمان تربیت کرد، فرمود بگید نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یعنی ما پرچم اسلام بالا سرمونه، پرچم مکتب محمد و آل محمد بالا سرمونه. پرچم ولایت بالا سرمونه. این ویژگی اول صالحان است. اصلا تقوا یعنی مراعات خدا و ولی خدا. مراعات خدا و ولی خدا یعنی چی؟ یعنی هیچ کاری رو بدون اجازه ولی خودش انجام نده. هیچ کاری رو. آدمی که ولی داره، ببینید سرباز تو پادگان بدون اجازه فرمانده به قول ما آب نمیخوره. کارمند تو اداره بدون اجازه مدیر کاری نمیکنه. ورزشکار تو میدان بدون اجازه مربی تاکتیکی رو اتخاذ نمیکنه. شاگرد بدون اجازه استاد تو کلاس کاری رو انجام نمیده. اینا همه نمونه های قشنگی است که معلوم میشه شاگرد تو کلاس بالا سر داره، سرباز تو پادگان بالا سر داره، کارمند تو اداره بالا سر داره. هر کسی اینا نشون میده ما منتظران امام زمان ارواحنا له الفدا اهل تقوا بالا سری دارن. بالا سریشون چیه؟ ولایت الهیه. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. بالا سری ما اصل کاریش خداست. بعد از خدا کیه؟ هر کی خدا بگه. خدا چه کسی رو گفته؟ پیغمبر. اول ایشان آدم، آخر ایشان حضرت خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. به بعد از پیغمبر کی؟ خب پیغمبر ما آخری پیغمبر بود، پرونده نبوت بسته شد، هر کس خدا و پیغمبر بگوید. و امروز در جمعه میخوانیم من کنت مولا فهازا علی مولا. این معناش اینه که فهازا حسن مولا، فهازا حسین مولا، تا وجود نازنین فهازا مهدی مولا.
آمد صلی علی محمد آل محمد مکه.
ما آقا بالا سری داریم، مثلا تقوا یعنی من یله و رها نیستم، آقا بالا سر دارم، آقا دارم، بالا سری دارم، کسی که از من بیشتر میفهمد، به دلسوزتر است، به هیچ علقه‌ای‌ام تعلق ندارد جز به خدا. خوب در عصر غیبت که ما دستمون از دامن امام زمان ارواحنا له الفدا به حسب ظاهر کوتاهه، ولی یا آقا بالا سری ما کیه؟ خودشون معرفی کردن. فاما من کان من الفقها حافظا لدینه صائنا لنفسه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. عقل ما هم میگه باید خدا، پیغمبر، امامان برای عصر غیبت ما کسی رو معرفی کردن. خب معرفی کردن، چهار نفر رو با اسم معرفی کردن، شدن نائبان خاص امام زمان. بقیه رو هم با صفت، با اوصافشون معرفی کردن، گفتن اونهایی که دلسوزترینن، عالمترینن، آگاهترینن، شجاعترینن، بیهواترینن. هوا ندارن، برای هوای نفسشون حرف نمیزنن، دشمن ستیز ترینن. اینا رو برید دنبالش. که به حمد الهی ما افتخار میکنیم در عصر ما این نائبان امام زمان. دیروز ما حضرت امام بود و امروز ما حضرت امام خامنه ای عزیز است. پس شاخصه اول متقین که محصول رمضان است، صالحان که مقدمه ظهور آقامون امام زمان ارواحنا له الفداست، اولین شرط این شد که ولایت مدارن، ولایت الهیه رو در زندگیشون دارن. یعنی بدون امر ولایت، بدون تشخیص ولایت، بدون اینها قدم از قدم بر نمیدارن. کسی که نائب امام زمان را خوب مدیر زندگی خودش قرار بدهد، قطعا امام زمان هم که بیاید او را مدیر زندگی خودش قرار داده. و کسی که از معاون و نائب و عرضم جانشین امام زمان فرار میکنه، احتمالا از محضر خود امام زمان هم فرار میکند. خیلی ساده برای همی داریم میگیم ما توی ماه رمضان باید تقوا از محصولش باشه دیگه، باید ولایت مداریمون تقویت بشه. تو ماه رمضان ولایت مداری هم که میگیم، یعنی گفتیم ولایت خدا، ولایت پیغمبر، ولایت اهل بیت، ولایت فقیه در عصر غیبت، اینا همه ولایت مداری. حتی تو عرصه خانواده ولایت پدر نسبت به فرزندان و شوهر نسبت به همسر، اینا باید تقویت بشه. اینا شرط انتظار برادرها، خواهرها، بیننده های عزیز، همه عزیزانی که دارین این بحث رو دنبال میکنید، از مهدیه تهران، فدائیان امام زمان، منتظران امام زمان، اگر ما ولایت مدار نشیم با تقوا نیستیم، و اگر با تقوا نباشیم منتظر امام زمان نیستیم. و به عبارتی اگر با تقوا نباشیم از رمضان درست استفاده نکردیم، از رمضان درست استفاده نکردیم. ولایت مدارم گفتیم یعنی کارامون با اجازه ولایت باشد، با خدهی ولایت باشد، با ولایت الهیه، نه با ولایت شیطانیه. این حادثه‌ای که پریروز در تهران اتفاق افتاد، اینا کیا بودن؟ اینا تحت ولایت الهی آمدن روزداران رو کشتن؟ قطعا نه. هیچ انسان عاقلی نمیگوید اینها با هدایت خدا اومدن این همه روزدار رو کشتن. قطعا اینا با هدایت کی اومدن؟ با هدایت آمریکا و اسرائیل و انگلیس و آل سعود خبیث، یعنی با ولایت شیطان آمدن. کسی که ولایت الهی داشته باشن دست به کشتن روزداران نمیزند، دست به آزار نمیزند، چه برسد به کشتن. این شاخصه اول هم معنی تقوا رو اشاره کردم، هم علامت انتظار و علامت صالحان. تقوا پس معلوم شد اتقوا الله، خدا رو مراعاتش کن، مدیریت خدا رو در زندگیت پیاده بکن. یه اشاره دیگه بکنم، حیفم میاد، مراعات کردن خدا یعنی حواست باشه خدا رو تو محاسبات زندگیت نادیده نگیری. کلام خدا را، قدرت خدا را، پشتیبانی خدا را، رازقیت خدا را، ستاریت خدا را، همه اینا رو تو محاسباتت داشته باشه. یعنی اگه میخوای مسائل زندگی تو داشته باشی، مسائل اقتصادی رو میخوای برنامه‌ریزی کن، بدان که لله خزائن السماوات و الارض، خدا خزانه هاش کم نمیشه، تموم نشدنی ها. به وقت ناامید نباشیم ها. چون ما گاهی وقتا میخوایم یه سفره‌ای بندازیم، میگن به جیبت نگاه کن ببین چقدر داری، اگر داری سفره آنچنانی بنداز، اگر نداری. بعدی ما وقتی تو هیئت ها میخواستن سفره بندازن، به جیب خادمای هیئت نگاه نمیکردن، به جیب صاحب بگید مجلس نگاه میکردن. صاحب مجلس کی بود؟ اولیاء خدا و خدا. لذا در قدیما در هیچ هیئتی بسته نمیشد، هیچ سفره‌ای هم محدود نمیشد، چون خاطرشون جمع بود. خدا برکت میده، خدا برکت میده. امروز من به جیب خودم و چهار نفر دیگه نگاه میکنم، میگم این جیب ما چند نفر بیشتر نمیتونه پذیرایی کنه، در رو ببندی. خب معلوم میشه بابا، من خودم بچه بودم، شاهد این صحنه بودم ها، شاهد بودم. گفتن آقا مجلسی بود، یه دیگه مختصری زده بودن برای امام حسین. اینا مثلا فکر میکردن 100-150 نفر بیان، 200 نفر آمدن، 300 نفر آمدن. یکی آمد گفت قضا کم میاد. اون خادمی که تو مجلس بود، صاحب مجلس به حسب ظاهر بود، گفت این فضولی ها به شما نیومده. یه پارچه انداخت رو دیگ و گفت یه ظرفی به من بدید، بشقاب بدید، من قضا پر کنم، بدید به مهمونا. همه مهمونا غذا خوردن، پارچه را از روز دیگ برداشتن، هنوز تو دیگ غذا بود. ما باید باور کنیم، اگر تقوا داشته باشیم هیچ وقت پشتیبانی خدا رو با پشتیبانی مردم مقایسه نمی کنیم. آره تقوا داشته باشه دیگه نمیگه به خاطر که پول ندارم ازدواج نمی کنم. مگه خدا نداری؟ اگه خدا داری که خدا پول داره که دیگه نمیگه چون پول ندارم بچه اضافی نمیارم، یک بچه بسه، دوتا بچه بسه. مگه خدا نداری؟ خدا تو قرآن فرموده نحنو نرزقهم و ایاکم، نحنو نرزقهم و ایاهم، دوبارم فرموده به خاطر بچه هاتون به شما رزق و روزی میدیم، چرا نگرانی؟ دیگه اگر مدیریت خدا رو داشته باشه، تو مغازش جنسا رو دولا سلا نمی کنه، بگه یکم بازار کساد شده، خراب شده، چکام میخواد وا بخوره، بذار چالا پنلا از مردم بگیرم که تا چکام پاس بشه. هیچ وقت هم چیکاری نمی کنه، میگه تو بندگی به شرط مزد مکن که خواجه خود رسمه بنده پروری داند. دیگه اگر با تقوا باشه تو اداره نمیگه آقا برای که کارتون را بندازم غیر از حقوقم یه چیزی زیر میزی به ما بدید ها. دیگه تو بیمارستان و تو مطب و تو شرکت و تو نیروی انتظامی و قوه قضاییه و مجریه و مقننه هیچ جا خلاف انجام نمیشه. دیگه حقوق نجومی برداشت نمیشه، دیگه اختلاس نمیشه، هیچ کدوم از اینا اتفاق نمیفته. چرا؟ چون خدا رزق و روزی منو میرسونه. خب چرا من کج برم؟ دیگه چرا کج برم وقتی خدا از راه راست داره رزق منو میرسونه؟ مغزم چیه که بخوام راه کج برم؟ کسی که تقوا داشته باشه، این آدم تقوا به درد با تقوا به درد امام زمان میخوره. حساب خدا تو دستشه ها، حساب خدا تو دستشه. میدونه خدا ناظره، خدا رازقه، خدا غفاره، خدا ستاره، خدا جباره. یه عزیزی میگفت حاج آقا ما گرفتارا، ما مستضعفا، ما مریضدارا، ما معلولدارا، خب با اونایی که هیچ غم و غصه‌ای ندارن چه فرقیه؟ گفتم اسم، این اسم خدا رو شنیدی یا نه؟ گفت کدوم اسم؟ گفتم یا جبار. یا جبار یعنی چی؟ یعنی جبران میکنه، یعنی جبران میکنه. یعنی آی خانواده هایی که یکی دو تا سه تا معلول داری، بعضی خانواده ها هستن 7-8 تا معلول دارن ها، آی خانواده هایی که فقر دارید، مریض دارید، گرفتاری دارید، تلاش بکنید برای رفع. شما تنبل نشید و شما متوقف نشید، اما شما تلاش کردید جبران نشد، خدا جبران میکنه. جمهوری اسلامی هم نتونست جبران کنه، خدا جبران میکنه. اطرافیان نتونستن جبران کنن، خدا جبران میکنه. تو دنیا هم جبران نکنه، تو آخرت خیلی شیرین‌تر جبران میکنه، که اونجا کیف میکنی، میگی چقدر خوب شد، ما اونجا تو دنیا ناله میزدیم، اینجوری خدا داره جبران میکنه. کسی که باور داشته باشه خدا جبران میکنه، دیگه آه نمیکشه، دیگه خدا رو محاکمه بگید نمیکنه، دیگه نق نمیزنه، بابا خدا جبران میکنه دیگه، اینجا کمش گذاشتن اونجا جبران میشه. همین اسم یا جبار خدا باید خیلی یارو آروم بکنه. یعنی تقوا، یعنی خروجی ماه رمضان، یعنی انتظار برای ظهور آقامون حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه. دو، معنی دوم تقوا و شرط دوم منتظران امام زمان و صالحان چیه؟ اتقوا یوما، مراقب قیامت باشه. قیامت چیه؟ قیامت همون روزی است که خیلی نزدیکه، یوم الحسابی است که خیلی نزدیکه. انهم يرونه بعیدا و نراه قریبا، خیلی نزدیکه، خیلی نزدیک. یوم الحسابی که خیلی نزدیک. قدیما وقتی پلیسا میخواستن جریمه کنن، یکی میتونست از گیر پلیس در بره، به قول من شانس آورده بود. الان ولی خیلی نمیتونن از گیری دوربینا در برن. جریمه که میشه سریع اسمسش براش بگیم میاد. یوم الحساب ها، سریع عکس ماشینش در حال خلاف در خونه شون میارن. یعنی یوم الحساب، باور کنید روز قیامت از این نزدیکتر مردم. کسی که حساب روز قیامت دستش باشه، که یوم الحساب خیلی نزدیکه، خیلی هم دقیقه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کسی که حواسش به قیامت باشه، این معلوم میشه ماه رمضان اثر کرده، این معلوم میشه به درد حکومت امام زمان میخوره، سرش تو حساب کتاب قیامته. لذا با آبروی مردم بازی نمیکنه، چه برسه با جون مردم. با مال مردم بازی نمیکنه، چه برسه به جان مردم. 17 نفر جانشون رو گرفتن در ماه مبارک رمضان. اینا حساب کتاب نداره؟ خودشون هم بدبختا به درک رفتن ها، ولی رفتن تو روز یوم الحساب. اینا حساب کتاب نداره؟ 18 تا خانه، 17 تا خانواده رو داغدار کردن. یه عده‌ام یا معلول شدن یا مجروح شدن، که خدا انشالله عافیت بهشون بده. کسی که سرش تو حساب و کتاب قیامت باشه، یک اندازه ارزن جا به جا نمی کنه. با مال کسی جا به جا نمی کنه، چه برسه آبروی کسی، چه برسه به جان کسی. امروز داریم میبینیم جون آدم ها برای بعضی هم است که هیچ ارزشی نداره. ماشین های آنچنانی سوار بشن، تو اتوبان های تهران بگازن، بزنن یه نفر رو لطو پار کنن، بعد بهش بگن چکار کردی؟ گفت ماشینم بیمه داره، دیه شو میدم. دیه شو دادی، عذاب قیامت هم پاک شد؟ با و بدمستی میشینید پشت ماشیناتون، ریش رو دادی همه چی حل شد. نمیفهمه قیامت یعنی چی، نمیفهمه این آیه رو که اگر یه نفر رو بکشی انگار یه عالمی را کشته ای. من قتل نفسا فکأنما قتل الناس جمیعا. یه نفر رو کشتی، یه نفر میتونست یه نسلی رو به وجود بیاره. نمیفهمه. کسی که اهل رمضان باشه سرش میاد تو حساب و کتاب، یک ذره مال جابجا نمیکنه، چه برسه آبرو، چه برسه جان دیگران. امروز اگر میبینید بازی با آبروی مردم خیلی راحت شده، بازی با جان مردم خیلی راحت شده، احتمال بدیم رمضانمون کم محصول شده، به احتمال بدیم ظهور عقب بیفته، خدای نکرده. محصول رمضان باید تقوا باشه. تقوا یعنی مراعات بر اساس قیامت. امروز میرن به اسم قرض، به اسم ضمانت، به اسمای مختلف. یه آقای دیروز به من میگفت یه بنده خدایی با یک فیلم عجیبی آمد منو ضامن کرد برای وامی که میخواست برای خونش بگیره، بعد گذاشت و در رفت، من موندم زیر وام، زیر دین وامی که برای بانک ضمانت کردم، حقم همینه، ضامن شدی باید پرداخت کنی. گفتم اون بنده خدا کجا رفت؟ گفت در رفت، رفت تا از اینجا در رفتی، از گیر قانون در رفتی، از گیر پلیس و قاضی در رفتی، تو جمهوری اسلامی در رفتی، آیا میتونی از دست خدا و مأموران خدا هم در بری؟ امروز میان پول قرض میگیرن میرن پیداشون نمیشه، وام میگیرن میرن پیداشون نمیشه. همین باعث شده که دیگه کسی بگه پشت دستم و داغ بکنم، به کسی قرض نمیدم. اینجوری با مال مردم بازی کردن، با آبروی مردم بازی کردن، با جان مردم بازی کردن علامت این نیست که من از رمضان بهره گرفتم. این هم شاخصه دوم و معنای دوم تقوا. معنای سوم تقوا رو هم عرض بکنم، شاخصه سوم ظهور، مراعات کنید فتنه های دشمن را. کسی که فتنه و دشمن رو، یعنی دشمن رو جدی بگیره، دائما دنبال پناهگاهه، دائما دنبال پناهگاه. مردم اگه حس کردید یه نفر دائما میگه من در پناه خدایم، در پناه محمد و آل محمدم، من در پناه قرآنم، در پناه استغفارم، در پناه ذکرم، در پناه صدقه‌ام، در پناه چارقل و آیت الکرسی‌ام، بدونید این از رمضانش خوب بهره گرفته. اما یه کسی دیدید، ما تو جبهه هم که میدید زمان جنگ بود، جنگ بود، گفتن بعد کلاه آهنی تو داشته باشی ها. یادم اون موقع ها میگفتن بعضی از فرمانده ها که اگه ما تو خط مقدم ببینیم یکی تیر به سرش خورده کلاه آهنی نداشته، میگیم چرا بی احتیاطی کرده، جنگه. آقا دیروز جنگ نظامی بود، امروز جنگ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی. مسئولین محترم نظام، همه مردم، همه جوان ها، همه خانواده ها، امروز والله جنگ است بین اسلام و کفر و سردمدار کفر و شرک و نفاق. آمریکاست، اسرائیل است، انگلیس است، آل سعود است، خیلی از دشمنانم. امروز اگر کسی بی هوا ماهواره بذاره تو خونش، یعنی در واقع یک دریچه از نظریات دشمن رو برای زن بچهش باز کرده، این معلوم میشه تقوا را نمیفهمد. قرآن میگه فتنه دشمن رو مواظب باش، این آقا ماهواره رو گذاشته تو خونش، فتنه دشمن اومده تو خونش. آقا مراقب باش یعنی چی؟ مراقب باش یعنی چی؟ آمریکا و اروپایی که ما را تو دارو و غذا و مواد اولیه تحریم کردن، چرا تو ماهواره تحریم نکردن؟ چرا سوبسید میدن هر شبکه ماهواره کلی خرجشه؟ چرا این همه شبکه ماهواره درست کردن برای که دختر و پسر ما رو نابود کنن؟
خب کسی که از ماهواره دشمن تو پناهگاه نرفته، کسی که از کانالهای مجازی دشمن تو پناهگاه نرفته، کسی که از شبکه‌های اینترنتی دشمن تو پناهگاه نرفته، معلوم میشه این محصول رمضان رو دریافت بگی نکرده. اگر کسی محصول رمضان رو دریافت کنه، هر دیدنی که دشمن نشون میده نگاه نمی کنه، هر شنیدنی که دشمن پخش میکنه گوش نمیده. ولی بعضیا چشم، به قول بعضی وقتا میگیم چشم ما روشن، بعضیا تو انتخابات هم نظر دشمن رو رعایت میکنن، بعضیا تو مسائل سیاسی و اقتصادی کلان مملکت هم میخوان نظر دشمن رو رعایت کنن، بعضیا تو مسائل فرهنگی هم میخوان نظر دشمن رو رعایت کنن. این سند بیسی که چشم هممون بهش روشن، این سند بیستی ظاهرش خیلی الفاظ قشنگی داره. اصلا دشمنا با الفاظ قشنگ میان، دشمن همیشه با الفاظ قشنگ میاد. قرآن میگه حضرت آدم گفت شیطان سر منو کلا گذاشت چون ظاهرش خیلی قشنگ بود. انیل و قاسمهما انیل کمال من الناسین، دشمن قسم میخوره من مدافع حقوق خانواده ام. بعد میرید تو سند نگاه میکنی، سند بی سی، میبینی اینا خانواده رو معناش چی میدونن؟ سه تا مصداق میدونن. مردم عزیز بدانید، بعضی ها فتنه دشمن رو حواسشون نیست، خانواده رو معنا میکنه: مرد، زن، بچه. خب این درسته. دو، مرد، مرد، بچه، زن، زن، بچه. این دوتا یعنی همجنسگرایی. آقا مراقب فتنه های دشمن باشید. تو عنوان سند نوشته مدافع حمایت از قشر آسیب پذیر، این که خیلی قشنگه، این که شعار مؤسسات خیریه ما هم هست. بعد میری تو سند نگاه میکنی، میبینی قشر آسیب پذیر رو چی معنا کرده؟ گروه همجنس بازان. بابا مراقب فتنه دشمن باشی. دیروز دشمن با موشک نتونست بزنه، الانم ترور میکنه، 17 نفر رو به شهادت میرسونه. رهبر عزیزمون فرمود اینا برای مملکت ما، امت ما مثل ترقیه. خوش اومد، کیف کردم. آقا چنان عملیات تروریستی دشمن رو تحقیر کرد. یه ترقه بازیه. امروز هم همه دنیا بداند، همه تهران می آیند برای تشییع این شهدای عزیز، به اعلام می کنند ما رو از شهادت نترسانید. سند بی سی ما اسمشو گذاشتیم. برادرا، با هجوم نظامی نتونستن اسلام و انقلاب و نظام را زمین گیر کنن، با هجوم اقتصادی هم نمیتونن انشاءالله، با هجوم سیاسی هم نمیتونن انشاءالله. آمدن با هجوم اسناد. سند بی سی یک سند نیست، 20 سند است با 17 هدف. تمام زندگی من و شما رو هدف گرفتن. خب ما که زندگیمون یک کتاب قانون داریم، ما یک کتاب تربیت داریم، از خدا آمده است. حالا کارشناسان سازمان ملل و یونسکو بیشتر از خدا میفهمن. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقی. مسئولین بزرگوار، هدایت میخواید؟ قرآن. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. برای هدایت دنبال هجوم اسناد سازمان ملل و یونسکو و هجوم اسناد غربی ها و قدرت ها نگردید. هدایت میخواید؟ قرآن. هدایت میخواید؟ نهج البلاغه. هدایت میخواید؟ صحیفه سجادیه. هدایت میخواید؟ کلمات محمد و آل محمد. حرفم تمام. اگر میخواهید بفهمیم آیا از رمضان محصول خوبی دریافت کردیم و به تبع آیا منتظر خوبی برای امام زمان هستیم یا نه، ببینیم چقدر مراقب خداییم تو زندگی. اتقوا الله. خدا رو گمش نکنیم، پاکش نکنیم. جوونه یک حساب کتابی به من داد، گفت آقا با این حساب کتاب و حقوقا و خرجا و قسطا و اجاره ها و هزینه ها نمیشه ازدواج کرد. گفتم درسته حساب کتابت، فقط بگو خدا توی حساب کتاب تو کجاست. ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله کجاست. میگه آقا با این حساب کتابا خرج همین دو تا بچه‌رم نمیتونم بدم. میگم درست، فقط بگو جای خدا کجاست. برو از بابا بزرگا و دایی‌ها و عموها بپرس، شما هم که حقوقاتون کم بود چطور شد 10 تا بچه آوردید زندگیتون لنگ نشد. میگه داداش، دایی، عمو، عمه، خاله، پسر، این برکت خدا بود. خدا رو گم نکنیم تو زندگیتون. بعضیا به جای خدا رفتن سراغ کت خدا. کت خدا چه کاریه تو عالم؟ کت خدا چه کاریه؟ برو خدا رو هواشو داشته باش، قربونت بشم. این مراقبت بر خدا علامت تقواست، علامت انتظاره. مراقبت بر قیامت علامت تقواست، علامت انتظاره. مراقبت بر فتنه های ظاهر و آشکار شیاطین جن و انس علامت تقواست، علامت انتظار است. میخواستم راجع به امام مجتبی سلام الله علیه هم صحبت بکنم اما فرصت نشد، فقط یک کلمه بگم. وجود نازنین رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر همه زیبایی ها، همه قشنگی ها، همه نیکی ها رو جمع بکنید و بخواد در قالب یک انسان نشانش بدید، کلام پیغمبره، نام او حسن ابن علی ابن ابی طالب است. ممنونم عزیزان، به من یه مقدار فرصت دادن، ممنونم، الهی شکر، خدا رو شاکریم. 3 ویژگی امام حسن رو پیروان امام حسن یادشون باشه. این ویژگی های امام حسن هم محصول این است که امام حسن خدا را تو زندگیش فراموش نکرده، قیامت را فراموش نکرده، فتنه های شیطان رو دست کم نگرفته است. این 3 ویژگی امام حسن رو در روز ولادت و شب ولادت حضرت با همدیگه مرور کنیم. سوغات این مجلس نورانی به شما، هدیه این مجلس نورانی به شما. 1، اولین ویژگی نازنین امام حسن، ویژگی قشنگ امام حسن که به نفع خودمونه، خدا از ما خوشش میاد، یعنی مراعات خدا. قیامت خودمون آباد میشه، یعنی مراعات قیامت. شیطونم از دست ما عصبانی میشه، یعنی مراعات فتنه های بگی شیطان. اولین ویژگی چیه؟ برادرها، خواهرها، امام حسن با همه خوش رو بودن، نه فقط با اونایی که خوش روین. بعضیا اخلاقشون خوشه با اونایی که اخلاق اونها هم بگی خوشه. ای که هنر نکردم که، به من سلام کرد، منم علیک سلام گفتم. خویی که واجبه که قربونت بشم. هدیه داد، منم هدیه دادم. ای که رسم آدمیته که. اما اگر کسی به شما سلام نکرد، شما سلام کردید. کسی به شما لبخند نزد، شما لبخند زدید. حتی کسی به شما بد و بیرا گفت، شما بهش خلق خوش نشون دادید. کسی با شما قطع رحم کرد، شما صله رحم کردید. کسی به شما هدیه نداد، شما هدیه دادید. کسی به شما وفای عهد نکرد، شما وفای عهد کردید. کسی با شما خوشقولی نکرد، شما خوشقولی کردید. حالا مردی، حالا پیرو به امام مجتبایی، مخصوصا تو محدوده خانه ها. نزدیکترین کس به آدم ها همسرشه. همسر امام مجتبی هم به امام مجتبی وفا نکرد. همسر امام مجتبی هم دشمنش شد، قاتلش شد. ولی حضرت جفای او رو با وفا جواب دادن. وقتی به حضرت زهر داد، حضرت فهمدن کار خود تو کردی. حالا تعبیر منه، بلند شو برو، الان داداشم میاد. الان عباسم میاد. من زبان حال میگم. کمکش کردن بلند شه بره. خیلی مردونگی میخواد. خیلی مردونگی میخواد. آدم راه فرار رو به قاتلش نشون بده، او به او جفا کرده، امام حسن به او وفا میکنه. تو همسر منی، لا اله الا الله. حالا بعضی وقتا تو خانواده ها میبینیم همسر خوب، ولی خدایی نکرده همسر بهش وفا نمی کند، لطف نمی کند، خوش اخلاقی نمی کند. الله اکبر. حالا این همسر ما مجتبی که مریض اعتقادی بوده، اما الان بعضی من مورد دیدم برادرها، خدا به جانبازان عزیز اعصاب و روان رو عافیت کامل عنایت بفرماید. جانباز عزیز اعصاب و روان خب داروهاشو نخوره به هم میریزه، سیستم کنترل نداره ها. بانوان بزرگواری که بر این عزیزان صبر میکنن چقدر پیرو قشنگ امام مجتبی هم. خانم همسر این جانباز میگفت هر وقت اعصابش به هم میریزه اگر کسی جلوش نباشه سرشو به دیوار میکوبه، من میرم سرمو میبرم جلو موهای منو بگیره بکشه. گفتم تو دیگه کی هستی؟ خلق خوش فقط این نیست که با خوش اخلاقا خوش باشی، خلق خوش اینه که با بد اخلاقا هم خوش اخلاق باشی. این ویژگی اول امام مجتبی رو بیاید ما که به نام شیعه امام مجتبی این یه ذره تو زندگیمون رعایت کنیم. این معنی کدوم آیه قرآنه؟ ادفع بالتی احسن السیئه، یعنی بدی رو با خوبی جا خوبی جواب دادن. مرد شامی آمد تو مدینه هر چه تونست به امام مجتبی، به بابای عزیزش، به مادر معصومش جسارت کرد. اطرافیان میخواستن بذارن ادبش کنن، حضرت جلوشونو گرفتن با یک تبسم و مهربانی فرمودن ظاهرا تو شهر ما غریبی، مسافری، اگر غذا نخوردی سفره ما آماده پذیره. حالا او داره ناسزا میگه، اگر مرکب نداری بهت مرکب بدم، اگر خرج سفر نداری بهت خرج سفر بدم. الله اکبر، الله اکبر. منفجر شد به قول من، افتاد به قدم های امام مجتبی، آقا من فوشتون دادم شما یه چیزی بگید. گفت آقا شما رو بد معرفی کرده بودن تو سرزمین شام، من تا الان از شما بدتر نبود کسی تو ذهنم شما و باباتون، ولی الان دیگه از شما محبوبتر کسی تو ذهن من نیست. عاشق امام مجتبی شد. این ویژگی اول. ویژگی دوم وجود نازنین امام مجتبی سلام الله علیه چیه؟ حلم حضرت. امروز حلم و صبر ما خیلی کم شده. خودش ریشه اخلاق ها. در یه روایت داریم الایمان نصفه صبر و نصفه شکر. بابا زندگی پر از مشکلات قبوله. مشکلات آدم ها رنگ و برنگ قبوله. متنوع قبوله. صبر من و شما کجا رفته؟ وجود نازنین امام مجتبی میدونی 10 سال بر چی صبر کردن؟ امام مجتبی 10 سال در حالی صبر میکرد که تو کوچه را میرفت چشمش به قاتل مادرش میافتاد. در یه نقلی داره حضرت داشتن با عزیزانشون، شما امروز جمعه میرید نماز جمعه، خب خود خطیب جمعه از فضائل اهل بیت میگه اون روز نانجیب خطیب هایی میرفتن پشت در جایگاه امامت جمعه جسارت به امیرالمؤمنین میکردن، جسارت به فاطمه زهرا میکردن. امام حسن داشتن میرفتن نماز جمعه، به یارانشون فرمودن یه چند لحظه صبر کنید. گفتن برای چی آقا؟ فرمودن خطیب داره به بابام جسارت میکنه، بذارید جسارتاش تموم بشه بعد بریم نماز جمعه. عجب صبری. صبر بشر ما، عقل بشر مات شده از صبر تو. صبر تو پیدا بود از قبر تو. خیلی صبر کرده امام مجتبی. این ویژگی حلم و صبر رو ما از امام مجتبی سلام الله علیه بگیریم. برای مشکلات زندگیمون قطعا دیانت مشکلات داره مردم، قطعا پای انقلاب واسدادن مشکلات داره، پای خون شهدا واسدادن مشکلات داره، پای حرف ولایت واسدادن مشکلات داره، مقابل دشمنان واسدادن مشکلات داره. واسدیم پای مشکلات. دشمنان امام حسن نقلی از ایشون شده، گفتن خون دلی که به یک روز به امام مجتبی کردیم تقسیم کنید به بقیه اهل بیت نکردیم. تنها امامی که تو وطن خودش با زره را رفته امام مجتبی است. 3 مرتبه حمله تروریستی برای امام مجتبی شد، حمله کردن، حضرت زره تنشون بود، تو کوچه های مدینه به حضرت حمله میکردن، سجاده از زیر پاش کشیدن. حلم امام مجتبی، صبر امام مجتبی. ویژگی سوم حضرت رو بگم تمام. ویژگی سوم حضرت چیه؟ کرم امام مجتبی، سخاوت و کرمش. کسی که 2-3 بار در تمام عمرش اموالش رو با فقرا تقسیم کرد. ما نمیگیم آقا اموالمون رو تقسیم کنیم، از این توقع ها نه از خودم دارم نه از شما، ولی میتونیم یک بخشی از اموالمون رو به فقرا بدیم یا نه؟ به این آیه قرآن عمل کنیم. و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. آمد محضر ما مجتبی، آقا رحم کنید به من، دشمنی به من حمله کرده که به صغیر و کبیر رحم نمی کند. چی دشمن؟ گفت آقا فقره، پدرم رو در آورده. حضرت فرمود به غلامشون، فرمودن هر چی تو خونه داریم براش بیار، هر چی داشتن براش آوردن. این جملهش قشنگه. ما شاید هممون، همه شما اهل کمکید، ولی اهلی دومیش من که نیستم، نمیدونم شما هستید یا نه. دست فقیره رو گرفتن، فهمودن اگه دوباره فقر بهت حمله کرد در خونه ما یادت نره، ما کمکت میکنیم. به خدا اگر به همین ویژگی امام مجتبی در ماه مبارک رمضان به همه ماها عمل بشود، دیگه کسی سر بی قضا شب به زمین نمیگذارد. کسی قصه لباس دخترش، قصه جهیزیه عروسش، قصه ازدواج فرزندش، قصه تأمین هزینه درس بچهشو نمیخوره. اینقدر هستیم هممون که از گوشه کنار زندگیمون یه ذره قیچی کنیم. من بارها گفتم زندگی ما یه بخشش ضروریاته. هیچ دینی نگفته ضروریاتتون انفاق کنید. فرشتون رو نگفتن انفاق کنید، یخچالتون رو نگفتن انفاق کنید. یه بخش زندگی ما رفاهیاته. یه مبلی داریم، یه تلویزیونی داریم، اینا رفاهه، اینم نگفتن انفاق کنید، اینم نوش جان خودتون. ولی من میخوام یه اعتراف بگیرم، یه بخشی از زندگی ما هوسیاته. قبول دارید یا نه؟ جواب بدید. هممون داریم، از من گرفته تا شما، بدون تعارف. مسئولینم دارن، روحانیت هم دارن. بیایم این هوسیات رو زو زندگیمون قیچی کنیم. هوس کردم این همه مجسمه تو خونم بگذارم، این همه قاب بگذارم، این همه نمیدونم آنچنانی بگذارم. هوس کردم سال یک بار مبلمانم رو عوض کنم. این منطقه ای که سمساری های ترون است، میرید میبینید آقا لوازم نویه، فقط مدلش عوض شده، میخوام برن عوض کنم. بابا همینا رو قیچی کنیم، همینا رو قیچی کنیم، کل فقرای مملکت، من میخوام بگم کل فقرای خیلی جاها میتونن مشکلشون حل بشه. 3 تا ویژگی از امام مجتبی: خلق خوش برای همه، صبر و حلم در برابر مشکلات، و دست با کرم برای مستمندان. خدایا ما را شبیه امام مجتبی و شیعه واقعی امام مجتبی قرار بده. موافقی دلاتونو ببرم مدینه پشت دیوار بهشت بقی؟ البته اونجا فرش نداره ها، چراغ نداره، حرم و بارگاه نداره، 4 تا قبر خرابه. السلام، شب میلاد چرا گریه میکنید شما؟ السلام علیک یا ابا محمد. میشه یه روزی بریم حرمشونو بسازیم انشاءالله؟ میشه آل سعود دست کثیفشون قطع بشه از حرمین شریفین، بتونیم بریم انشاءالله با مژگانمون قبرشون رو جارو کنیم انشاءالله؟ السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا.
عند الله، یا وجیهن عند الله، اشفع لنا عند الله. خدایا به آبروی امام حسن فرج صاحبمون را برس، ما را برای فرجش تربیت بفرما، قلب نازنین حضرت از ما و اعمال و مجلس ما راضی بفرما، بر ما منت گذار، دعا و استغفار حضرت شامل حال ما و نسل ما تا قیامت بفرما، به دعای امام زمان سعادت دنیا و آخرت نصیب ما و دوستداران اهل بیت بگردان، به دعای امام زمان شر دشمنان، شر آمریکا، شر اسرائیل، شر انگلیس، شر آل سعود، شر وهابیت تکفیری و داعشی‌ها به خودشون برگردان، به دعای امام زمان دشمنان امام زمان ریشه‌کن بفرما، به دعای امام زمان احیا و اموات و شهدا و اماممون، شهدای این مجموعه و مجتمع شهید کافی، شهیدان مدافع حرم، شهدای حادثه تروریستی تهران، خدایا با اولیاء خودت محشور بفرما. پایان عمر همه ما رو با شهادت ختم به خیر و سعادت بفرما. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین به ویژه رهبرمون یاری بفرما. توفیق تقوا، توفیق انتظار واقعی حضرت صاحب الزمان به همه ما عنایت بفرما. خدایا توفیق دشمن ستیزی به همه ما و همه مسئولین عنایت بفرما. خدایا تجاوز فرهنگی دشمنان اسلام رو به این نظام، تجاوز سیاسی، تجاوز اقتصادی، تجاوز فرهنگی و تجاوز امنیتی رو خدایا خدایا خودت خونسا بفرما. به محمد و آل محمد قسمت می دهیم، مریض ها، منظورین، جانبازان، مجروحین این حادثه لباس عافیت بپوشان، باران رحمتت رو با عافیت بر ما نازل بفرما. حیات ما، ممات ما، حشر ما حسینی بفرما. ایدی ما رو آمرزش گناهانمون، امواتمون قرار بده، به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.